تو. دلم آروم میگیره وامر عین قنچه ها، به حرم تا که میام و میخنم دعای تو.
السلام علیک یا ابا الحسن الرضا.
اللهم صل علی ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة. كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
رضا جانا رضا.
سرد کاروان زائر افغانی را رنگین کمان لحجای ناب ایشان. رضا جانم ای رضا جانم ای رضا جان. جدل هبو حبس مانان گشته خلق مدمش. رضا جانم ای رضا جانم ای رضا جان.
هنم قفیم اغلی میخوایی عشقم او جغدری مهرم دکانی. ای ای
ای ای ای
ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای خورشید هشته اما با هم دلی و هم زبونی.
خورشید تیگون بد تلا می چشم سویه اسمال تلا سقا خانه می آرزویه. جبز که زائران هم دیل هم زبانی دی پنجره فولاد نام مهربانی. پیم تی نامت تا قیامت هی دو خانم کاکی برا هاتونی نام دو خانی.
اوجال مشق سنی لبیست çiçeklenip birliğimiz. Sen sen gariplere ağa Mola Ali Musa Reza.
اگر اگر حودری یا حوزوانی راضی و رضای ذات یزدانی دعای هر نماز گرده ی سلام ایمه زائره ری خراسانی و یه امیدی چریم ندرگاه بکا و لطفت کار من آسان بکا و لطفت کار من آسان غریبی زامن بیهون مومی چه هشتم ینگر هفت آسمونی اگر شایی بوم میمون سنه فقط چه همدلی هم زبونی
بسم الوئام سير والوحدك الله بسم الوئام سير والوحدك الله
بسم الوئام صيح والوحدك الله بها المحبة تفوح ديرة أهلنا تقصد رضا المهيوب كل عند النعم تلقاها مدين يا همدين عند النعم تلقاها مدين يا همدين
دلو جان رضا آرمان رضا می نور دیدگو جمان رضا دنیا یا بچا چونی منزلی مهر و محبت وان رضا دل و جان رضا ارمان رضا
یا مولا
کاروان رفت و میرون عیش ملک خراسان سی دل خستم دا کن درد بی دردم دوا کن جون جونم مهربون با دل و جون موسیت می خونم ای طبیبا والا ای غریبا ای عزیزا آخه ای غریبا
یا رضا یا رضا یا رضا جان
علی ابن موسی رضا ای شهر ملک شفا باز کن باب شفاعت را بر روی عاشقا رد مفرما دست ما را ای غریب آشنا افتاد خانه این را با مردم خراسان پر می شود دستانشان در این بهشت خوبان پر می شود دستانشان در این بهشت خوبان
یا
امام هشتم ما چه لقب زیبا و دلنشینی داره که با زمزمه کردنش انسان به سمت رضای بر تقدیر الهی قدم بر می داره. خوشا به حال کسانی که هر وقت دلشون می گیره گرفتاری توی زندگیشون پیش میاد دست به دامان امام رضا علیه السلام می برن. به قول شاعر با نام رضا به سینه ها گل بزنید با عشق به بارگاه او پل بزنید فرمود که هر زمان گرفتار شدید بر دامن ما دست توسل بزنید. برای کسانی که دست توسل به دامان امام رضا علیه السلام و همه معصومین علیه السلام میزنن اونقدر دلگرم میشن که هیچ مشکلی دیگه اونها رو از پا در نمیاره. فکر میکنم اون عزیزانی که این روزها در مشهد مقدسن و در سرمای اون منطقه دارن نفس میکشند، زندگی میکنند و امروز هم شاهد بارش برف بودند، عرض بنده رو تایید میکنند که گرمای وجود امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس سرما رو در مشهد از تن و جانشون دور کرده. انشالله که زیارتتون قبول باشه، ما رو هم در رادیو معارف از دعای خیر خودتون بهره‌مند کنید. به ساعت 20:10 رسیدیم و دعوت میکنم همچنان با ما باشید با بخش دوم برنامه های صدای فضیلت و فطرت. نوبت میرسه به روایت کتاب که از قضا داستانی که تعریف میشه به مشهد مقدس هم مربوط میشه. دی از دانشجویان دختر مشرف شدن به حرم باصفای امام رضا علیه السلام و اونجا ماجراهایی دارن. دعوت میکنم قسمت دیگه از کتاب دختران آفتاب رو در روایت کتاب بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب دختران آفتاب نوشته آقایان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب دختران آفتاب در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید دانشجویان دختری که از تهران راهی اردوی زیارتی مشهد شده بودند در حسینیه‌ای مستقر شدند. بین دانشجویان 5-6 نفر با تفکرات مختلف مشغول بحث درباره مسائل مربوط به زنان شدند. در برنامه قبل شنیدید که ثریا و فهیمه و راحله تو حسینیه موندند و فاطمه و مریم و عاطفه و سمیه به حرم رفتند. قرار شد وقتی از حرم برگشتن فاطمه جواب سوالای راحله و بقیه رو بده. در مسیر رفتن به حرم و بعد از نماز و زیارت فاطمه برای مریم از خاطرات برادر شهیدش گفت. بعد هم به حسینیه برگشتن و حالا ادامه روایت کتاب دختران آفتاب در قسمت 20. عقربه های ساعت 4:30 بعد از ظهر نشون میداد که فاطمه، مریم، سمیه و عاطفه وارد حسینیه شدن. کمی که گذشت راحله گفت:
فاطمه، بالاخره میخوای جواب سوالای ما رو بدی یا اینکه میخوای تا شب همه رو سرگرم کنی؟
من آمادم راحله جان، ولی قبل از اینکه دوباره به سوال صبح برسیم اجازه بدین من یکی دو تا نکته رو تذکر بدم. اگه بتونیم روی نکته توافق کنیم بعداً کمتر به مشکل می‌خوریم، وگرنه هیچ کدوم از ما حرف اون یکی رو نمی‌فهمیم.
بفرما فاطمه خانم، میدون در اختیار شماست پهلوون.
ممنونم سرای جان.
قابل نداشت.
خب اول یه سوال بچه‌ها
بفرمایید.
یه تابلو نقاشی تصور کنین که یه دست سیاه باشه،
خب،
یا هر رنگ دیگه که شما بپسندید. این قشنگ‌تره یا یه تابلو نقاشی از یه منظره زیبا؟
فاطمه جون چه سوالیه. خب معلومه تابلویی که یه دست و یه رنگ باشه هنری نداره که. هر آدم بی دست و پایی مثل منم میتونه تابلوی فقط با یه رنگ نقاشی کنه.
ببین اصل منظره تو هر دوتا نقاشی یکیه، فقط یکیش با یه رنگه، اون یکی هم با چند تا رنگ. حالا فکر میکنین چرا اون منظره که با چند رنگ قشنگ‌تره؟
بچه‌ها تو فکر رفتن. راحله گفت:
به نظر من به خاطر تنوع رنگ هاست. یعنی لازمه قشنگ بودن یه تابلو متنوع بودن رنگ ها و نقش هاست تا بشه ظرایف و حدود هر شکل راحت مشخص کرد و فهمید که هر شکل یا رنگی چه نقشی در کلیت تابلو داره.
آفرین راحله. حالا اگه بتونیم نظام خلقت رو به یه تابلو تشبیه کنیم، چیزی که این نظام رو به کمال میرسونه تنوع نقش ها و گوناگونی مخلوقاته. برای اینکه هر موجودی بتونه به بهترین شکل به نقش خودش عمل کنه، باید افراد و موجودات استعدادهای مختلفی داشته باشن. پس تنوع موجودات یا نقشه که تنوع استعدادها رو به دنبال خودش میاره یه نظام منطقی و حساب شده است. قبول؟
همه بچه ها به نشانه تایید سر تکون دادن. فاطمه ادامه داد:
همه قبول داریم که خدا انسان‌ها رو متنوع آفریده و به دو نوع زن و مرد تقسیم کرده. حالا اگه قرار بود نقش این دوتا عیناً مثل هم باشه یا استعدادهای یکسانی داشته باشن، دیگه زن و مرد خلق شدن انسان معنی نداشت. نه کار بیهوده ای بود، یا اینکه همه مرد خلق می شدن یا همه زن. پس اولا این تنوع در آفرینش هدفمنده و دوم این که زن و مرد در این هدفمند بودن نقشای جداگانه و در نتیجه استعدادهای مختلفی دارن. پس با هر استعدادی باید برخورد جداگانه ای بشه. و یعنی چی فاطمه جون؟ ببین فهمی جان، بذار یه مثالی بزنم. حتما همه شما داستان مهمونی رفتن لکلک و روباه رو شنیدی. بذاریم براتون بگم. یه روز روباهی لکلکی رو دعوت کرد خونش. بعد غذای لکلک رو مثل غذای خودش ریخت توی بشقاب. روباه خودش با زبون غذاشو لیس میزد و میخورد. ولی لکلک چون منقار داشت نمیتونست اون غذا رو بخوره. دفعه بعدم لکلک روباه رو دعوت کرد خونش. این دفعه لکلک به تلافی مهمونی قبلی غذای خودش و روباه تو کوزه دراز با دهنه باریک ریخت. لکلک منقارش رو میکرد تو کوزه و راحت غذاش رو میخورد، ولی روباشی نمیتونست پوزش رو فرو کنه تو کوزه.
فاطمه جون چرا حاشیه میری و قصه میگی؟ بابا برو سر اصل مطلب دیگه.
چشم، اصل مطلب اینه که اگه ما قبول داریم زن و مرد با نقشا و استعدادهای متفاوتی خلق شدن و وظیفه هاشون هم با همدیگه فرق دارن، باید قبول کنیم که هر کدوم برای بهتر انجام دادن وظیفهشون باید حقوق جداگانه و متناسب با وظیفه هاشون داشته باشن.
باشه، خب اینم قبول.
خب پس نظام حقوقی خوب نظامیه که در درجه اول این تفاوت نقش و استعدادها رو به رسمیت بشناسه و در درجه دوم وضع قوانینش در جهتی باشه که به هر کدوم از این موجودات کمک کنه تا به بهترین شکل ممکن وظیفه‌شون رو انجام بدن.
مریم وارد بحث شد و پرسید
حالا این نظام حقوقی خوب از کجا میشه شناخت؟
آفرین مریم جان، سوال خوبی کردیم. جوابش هم چند تا نکته داره.
خوب
درست بررسی کردن یه نظام حقوقی اینه که اونو به عنوان یه نظام کامل و مرتبط با همدیگه بررسی کنی. یعنی اینکه نباید جزئیات این نظام حقوقی رو جدا جدا و بدون توجه به ارتباطشون با همدیگه بررسی کنی.
یعنی چی آخه؟
یعنی کسی که میخواد ماشین بخره از فروشنده درباره تک تک اعضای موتور سوال میکنه یا کلیتی درباره ماشینی پرسه.
معلومه.
میخوام بگم که یه مکانیک باید از جزئیات و خصوصیات موتور ماشین مطلع باشه. ولی هیچ لزومی هم نداره که هر کسی هم که سوار ماشین میشه به اندازه مکانیک از جزئیات ماشین سر در بیاره.
آره خوب.
تازه همون مکانیک هم حق نداره یه فنر رو از داخل موتور ماشین بیرون بیاره و مثلا بگه که این فنر بی قواره به چه درد
میخوره.
خب این در جای خودش باید تحلیل بشه، نه مستقلن. باید دید که در مجموعه کار کرده موتور چه نقشی داره.
آره خب درسته.
میگم فاطمه جان، حالا این مثال اصلا چه ربطی به بحث ما داره؟ فهیمه جان ربط داره. ارتباطش اینه که یه غیر متخصص هم که میخواد یه نظام حقوقی رو بررسی کنه باید کار کرده اون رو در جامعه ببینه. اگرم دلیل یکیشو متوجه نشد نباید لزوم وجود اون رو منکر بشه. متخصصان هم باید ارتباط همه قوانین رو با همدیگه در نظر بگیرن. نکته دیگه هم این که نظام حقوقی را باید با جهان‌بینی خودش سنجید، چون این قوانین وضع میشن تا جامعه را به اون هدفی که در جهان‌بینی مد نظر برسونن. پس چون در اسلام اصالت با معنویت نمادیت، اگر رو جنبه های مادی تاکید میشه به خاطر مقدمه معنویت بودنشه. یعنی جهتگیری نظام حقوقی اسلام در جهت اولویت دادن به معنویاته. در جاهایی هم که مادیت ممکنه ضربه به معنویت بزنه مادیت محدود میشه تا زمینه ضربه خوردن به معنویت فراهم نشه.
ای خدا، چه نتیجه میخوای بگیری فاطمه جون؟
میخوام نتیجه بگیرم که در اسلام فضیلت درست انجام دادن اموریه که خدا از انسان خواسته. یعنی مراتب و مناسب اجتماعی در دنیا هیچ کدوم به تنهایی ملاک برتری نیستن. مهم انجام دادن تکالیف الهیه.
فهیمه با هیجان عینکشو هل داد عقب و گفت
فاطمه جان، میخوای بگی با اینکه در اسلام زن نمیتونه حاکم یا قاضی بشه هیچ نقصی براش محسوب نمیشه، به این دلیل که حکومت و قضاوت جز مناسب اجتماعی یا دنیوی هستن؟ بله، دقیقا منظورم همینه. چون لازمه بعضی از این مناسب و مشاغل داشتن انواعی ارتباط در وضعیت‌های مختلف با دیگرانه. خدا هم خواسته که زن با اون خصوصیات طبیعی لطیفش وارد چنین وادی‌های سخت و پرمشقتی نشه. خب مثلا
راست میگه، مثلا
مثلا حاکم باید رفت آمدها و نشست و برخواستای زیادی با افراد مختلف داشته باشه. تحمل این سختی ها با لطافت جنس زن منافات داره. یا درباره منصب قضاوت که بین فقهای اسلامی مشهوره که زن نمیتونه قاضی بشه، شاید به خاطر اینه که نعمت عواطف و احساسات در وجود زنها قوی تره. همین مسئله ممکنه مانع قضاوت صحیح و اجرای عدالت بشه.
راست میگه.
من اینو قبول ندارم فاطمه. ما زنهای زیادی و چه اطراف خودمون چه تو جوامع غرب و شرق میبینیم که چنین خصوصیتایی ندارن. مثلا همون رقت قلبی که شما میگی تو وجود خیلی از زنها نیست. نمونش زنای زیادیه که تو دستگاه‌های پلیسی دنیا استخدام شدن، از همکارای مردشون هم جلوتر رفتن، یا زنای دیگه‌ای که تحملشون تو سختی و مشقت خیلی بیشتر از مرداست.
به این نکته توجه نکردی راحل جان.
جانم.
گفتم یه نظام خوب حقوقی چیه؟ نظامیه که توجهش به کل نظام باشه، نه موارد جزئی.
خب آره، به کل نظام باشه.
بله، تو همچین نظامی موقع وضع قانون به عموم توجه میکنن، نه به استثناها. ما در اطرافمون پیرمردایی میبینیم که سنشون بیشتر از 70ه. ولی سر حال.
دقیقا راست میگی.
اما قانون چی؟ سن نامزد شدن برای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس رو زیر 70 تعیین کرده. چرا؟ چون قانون این نکته در نظر میگیره که بیشتر افراد تو این سن توانایی انجام دادن چنین وظیفه یا ندارن. و اگه بخواد به اون تعداد محدود استناد کنه، ممکنه 95 موردش خطا بشه، 5 موردش درست انتخاب بشن.
همه ساکت بودن. کمی که گذشت مریم پرسید:
خب پس چی شده که این سوالا اینقدر تو جامعه و به خصوص بین زن‌ها شایع شده فاطمه جون؟ به قول یکی از بچه‌ها، هر جا میری صحبت سر همین حقوقه.
به نظر من ریشه چنین سوالایی اینه که به معیارهای دینی توجه نمیشه، چون از نظر نظام ارزشی دین هیچ کدوم از مناصب و مقامات اجتماعی مایه فضیلت نیستن، ولی در نظام‌های دنیوی چنین مناصبی ارزش تلقی شدن. طبیعیه که زنها خودشون عقب افتاده از قافله حس کنن و حقشون رو بخوان، حقی که هیچ حقیقتی نداره.
این بار سمیه گفت:
درست فاطمه جون، نکته خوبی بود. ما قبول میکنیم که حکومت و قضاوت مناسب دنیوی و شغل هستن، نه مرتبه و کمال. اما درباره کمالاتی مثل امامت و پیامبری چرا اینا از زنها سلب شده؟ مثلا چرا حضرت زهرا پیامبر امام نشدن؟
ببین سمیه جان، پیامبری و امامت هم نتیجه کمال انسانه، نه خود کمال. اینا هم وظیفه و شغلن، منتها مشاغلی که خدا به عهده بعضی از بندگانش قرار داده. فضیلت اصلی داشتن صفات و خصوصیات پیامبران و امامان اولیاست. انجام دادن رسالت پیامبری هم یه شغله که به خاطر انواع مزاحمت‌های اجتماعی و محدودیت‌های زنها خدا اونو به زنها واگذار نکرده. حالا من از همتون میپرسم، اینکه آیا حضرت زهرا به خاطر اینکه ضعفی در کمالاتشون بوده پیامبر نشدن؟
نه.
مطمئنم که جواب همتون منفیه. حضرت زهرا بالاترین کمالاتو داشتن. امام خمینی در وصف ایشون میگن زنی که اگر مرد بود به جای رسول الله بود. حضرت هر چند پیامبر نیستن، اما همه صفات پیامبرانو دارن. پیامبر لازمه با همه قشرهای جامعه ارتباط داشته باشه. چون زنها ارتباطشون محدودتره، در انجام دادن این وظیفه دچار مشکل میشن. چرا؟ چون در وظیفه پیامبری ناسزا و اهانت‌های جسمی و روحی هستش. ریختن سطل خاکروبه روی سر و حتی سنگ انداختن بچه‌ها به اونها، اینا مشکلاتیه که با لطافت جسمی و روحی زنها سازگاری نداره.
راحل اخماشو در هم کشیده بود. به نظر ناراضی میرسید. میدونی فاطمه، مسئله اینه که ما فرض ثابت نشده ایو که پادر حواست به عنوان پیش فرض قبول شده میدونیم. بعد یه ساختمون رو روی این بنیان بی پایه بنا میکنیم، در صورتی که عزیز من مشکل اصلی همین پایه‌ایه که ما داریم روش ساختمون میسازیم.
منظورت چیه؟
منظورم اینه که تو نصف بحث رو به این شکل شروع کردی که زنها ضعیفترن، زنها لطیفترن، زنها چین و چی نیستن، در صورتی که اصلا من گیرم روی همین پیشفرضه. کی گفته زنها ضعیفتر از مردان؟
ببینم راحل جان، شما منکر این هستی که واقعا زنها به طور متوسط از نظر قوای بدنی و امور بیرون از خانواده ضعیفتر از مردان؟ ببینیم بچه ها، من اصلا نمیفهمم که چرا ما میخوام از این واقعیت ها فرار یا اونا رو انکار کنیم، در صورتی که اصلا وجود این واقعیت ها به خودی خودش هیچ امتیازی نیستن. مگه هر کسی که زورش بیشتره آدم بهتریه؟ شما به علوم تجربی هم که مراجعه کنین میبینین که رو ضعف جسمانی زنها سهه گذاشته.
به شما فکر میکنم مشکل اصلی ما به خاطر واژه ضعیف باشه، چون این واژه تو فرهنگ عامه جامعه معنی خوبی نداره. اصلا ما یه پیشنهادی دارم. به نظر ما خوب عزیز به بعد به جای جنس ضعیف به زنا بگیم جنس ظریف.
کسی حرفی نزد.
دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب دختران آفتاب، خدا نگهدار.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
حضرت زهرا از همه زنان عالم بالاتر.
حضرت زهرا فقط مادر سادات نیست، اون که سر جای خودش، مادر همه مؤمنین.
فاطمه حلقه وصل نبوت و امامت است.
یاسین مسابقه بزرگ فاطمه شناسی از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان صمیمی رادیو معارف سلام. مسابقه یاسین شما را با شخصیت، سیره و سخنان صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بیشتر آشنا می کنه. در این مسابقه پیامکی هر روز یک پرسش سه گزینه‌ای مطرح و به دو نفر از شما عزیزان هدایای 250,000 تومانی تقدیم میشه. برای پاسخ به پرسش‌های مسابقه یاسین میتونین به مجموعه دانشنامه فاطمی، خطبه فدکیه و کتاب‌های دیگه‌ای که درباره شخصیت و سیره حضرت زهرا سلام الله علیها نوشته شده مراجعه کنید. و اما پرسش امروز سه‌شنبه 20 دی ماه 1401،
پیامبر اکرم درباره مقام شفاعت فاطمه علیها السلام چه فرموده است؟ الف: فاطمه جان، خدای تبارک و تعالی به خاطر خشم تو خشم می گیرد و به خاطر خوشنودی تو خوشنود می شود. ب: مژده با تو را که نزد خداوند جایگاهی ستوده داری که با آن برای دوستان و شیعیانت شفاعت می کنی. جیم: فاطمه هرگاه به نماز می ایستد خداوند می فرماید گواه باشید به خاطر او پیروانش را از آتش جهنم امان دادم.
لطفاً گزینه صحیح و نام و نام خانوادگی خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو معارف 30552 ارسال کنید. از بین کسانی که پاسخ صحیح ارسال کردن، دو نفر به قید قرعه انتخاب و اسامی برگزیدگان فردا بعد از خبر ساعت 8 صبح اعلام میشه. لطفاً یه بار دیگه پرسش و گزینه ها رو با دقت بشنوید.
پیامبر اکرم درباره مقام شفاعت فاطمه علیها السلام چه فرموده است؟ الف: فاطمه جان، خدای تبارک و تعالی به خاطر خشم تو خشم می گیرد و به خاطر خوشنودی تو خوشنود می شود. ب: مژده با تو را که نزد خداوند جایگاهی ستوده داری که با آن برای دوستان و شیعیانت شفاعت می کنی. جیم: فاطمه هرگاه به نماز می ایستد خداوند می فرماید گواه باشید به خاطر او پیروانش را از آتش جهنم امان دادم.
یادتون باشه فقط تا ساعت 24 امروز فرصت دارین گزینه صحیح رو همراه با نام و نام خانوادگی خودتون به شماره 30552 پیامک کنید. همونطور که گفتیم هر روز از بین پاسخهای صحیح دو نفر به قید قرعه انتخاب میشن و به هر کدوم هدیه 2,500,000 ریالی یاسین تعلق میگیره. با مسابقه یاس یاسین رادیو معارف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بهتر بشناسیم. تا فردا و یه پرسش دیگه، خداحافظ.